بسم الله الرحمن الرحيم. سکر ممون در ثمره مقدمه موسله، ثمره ای که ذکر کردم صاحب کفایه، ملخص اون ثمره این بود که اگر بنا شد ما در بحثی که بعد یاد قبول کردیم بیدیم که ترک زد مقدمه زد آخره، پس مثلا در باب ازاله و صلات، ازاله که واجب میشه، ترک صلات هم که مقدمه ازاله باشه واجب میشه. اینجا بر فرض این مطلب قبول کنیم مطلب رو، وقت بحث بریم باقی میشه که آیا مطلق مقدمه واجب باشه یا مقدمه موسله. اگر مطلق مقدمه واجب شد، بلا محاله این عمل، این عبادت صلات فاسد میشه. چرا بجای ترک صلات واجبه، معنی وجوب و ترک مبغوض، اینجا دول فعل فعل مبغوض دیگه عبادت نمیشه. این واضحه. این در اینجا که جای ثمره بود، اگر گفتیم نخیر مقدمه موسله واجبه، یعنی اون ترک صلات که موجب ازاله باشه، یعنی موسله به ازاله باشه، یعنی تعبیر بکنیم مقام فرض کنیم علت تام ترک صلات با اراده ازاله، اینا واجب هستن. خب اگر کسی ازاله نکرد و ترک صلات کرد، اینجا میشه گفت عبادتش مبغوضه؟ میشه. صاحب که پایین فرماند خیر، بر این که اگر این اراده اتیان به ازاله نکرد، وقتی اراده نکرد، این ترک دیگه متصل به انه محبوبون نمیشه. ترک صلات در این حال دیگه محبوبیت نداره. چرا؟ به مقتضای این قاعده کلیه که امر زمینی، امر زمینی شیء انما یکون مستاقا له، در وقتی که تمام اعضا برده بشه، مثلا صلات اگر واجب میشه تنها من یه رکعت بخونم، چهار رکعت اگر واجبه یه رکعت بخونم، این لا یتصف مستاق واجب نیست. این شکلی نداره که در معمول به امر زمینی اگر تنها واقع بشه ما این مستاق واجب نیست، این که شبه نداره. اینجا هم اگر ما گفتیم ترک با اراده چی واجبه، یعنی یک اراده مقدمی داریم متعلق شده به چه جز، یکی ترک صلات، یکی اراده اتیان به ذل مقدمه و اراده ازاله. در جایی که اراده ازاله نبود، این ترک صلات واقع بشه نشه، مستاق بگم ترک واقع شد، مستاق مأمور به هست، جزء مأمور به، اگه تنها واقع بشه که مستاق مأمور به نیست، فنایکون محبوب. پس ترک صلات در این حال لایک، در این حال مستاق محبوب نیست. اگه مستاق نیست پس فعل لایکون محبوب. پس اگر گفتیم مقدمه موسله واجبه، نتیجه میشه صلات مبغوضیت پیدا نکنه در این فرض، فیکون صحیحا. یکی ازاله که نکرده، که اصلا ازاله هم نکرده، یه جزء از مأمور به و امر مقدمی فرض رو حاصل نمیشه. این در این فرضی که ای حاصل نمیشه، ترک صلات که مقدمه هست، لیکن هر مقدمه که واجب نیست، هر ترک صلات، هر ترک مقدمه که مستاق واجب نیست، اون ترکی که با اون اراده ذل مقدمه باشه، اگه اراده ذل مقدمه نبود، این ترک لایکون مستاق واجب، اگه مستاق واجب نیست پس مستاق محبوبون نیست، اگه مستاق محبوب نیست، این ترکی که مستاق محبوب نیست فعلش مقبوض نمیشه. اگه ترک محبوب بود فعلش مبغوض میشه، اگه ترک محبوب نبود که فعلش مبغوض نمیشه. فلا یکون و صلات اینجا مبغوض هست، وقتی مبغوض نشد یقا و صحیحا نمانه، این مشمانی نداره. این تقریب بود که برای فرمایش صاحب کفایه ذکر کردیم. گفتیم اونی که در عبارت ظاهر میشه که میفرمایند اگر اتیان به ذل مقدمه نبود و اگر ترتب نبود یا اگر اراده ذل مقدمه نبود، فلا واجبه، که توهم این میشه که ایشون قصد یاده باشن که ایسال یا اراده یا قصد اتیان اینا شرط وجوبه، که بدون او وجوبی نیست. خب این اشکال، اون وقت یک اشکال خیلی بزرگ به ایشون وارد میشد. شما این همه تا حالا بحث کردید که مقدمه وجوب تابع ذیل مقدمه است، در ایجاد در وجوبش تابع ذیل مقدمه است، در اطلاق و اشتراط معنی داره بگیم وجوب ذیل مقدمه مطلقه، وجوب مقدمه مشروط بشه. اینجا میگید وجوب مشروطه، این به این بیانی که گفتیم صحبت وجوب مشروط شدن نبود. وجوب هست، وجوب زن، وجوب مقدمه هست، وجوب زن مقدمه هم هست، لیکن ترک اون زد که صلات باشه که مقدم است، این ترک فرض کردیم مقدم است، این ترک تنها واقع بشه، یعنی در فرضی که اون جز آخر نیاد، جز آخر فرض کنید اراده اتیان بود، اون اراده نیاد در فرض نیامدن، این جز لا یتسقبنه مستاقون الواجب، اگه مستاق واجب نیست، محبوب نیست و فعلش لا یکون مبغوزن. پس ثمره قدمه موسیقه در اینجا ظاهر میشه. این رو مطلب سوی بایی توضیح که دادیم مطلب صاحب کفایه بود. در اینجا یه اشکال واضحی مرحوم آشانسان کردن، اون هم خب اشکال قشنگ واضحی و این که اگر امری تعلق به یک مرکبی اصلا یا امرو تعلق نیفی یک مرکبی رو ملاحظه بکنی، صلات که چند تا جزء داره، یک جهت واقعی داره صلات که عبارت است این ذوات اجزا و شرایط و این حرفا، یک جهت اعتباری داره که وحدت اعتباری است که یه چیزی، آیا نقیض که ملاحظه میشه نقیض بر اون امر اعتباری بر لحاظ ملاحظه میشه نقیض خودشه؟ لامحاله نقیض صلات ترک این اجزا و شرایطه، نه این که اون ترک اون مجموع چیزی نیست، اعتباری نقیضش عدم اعتباره، فعل افعال مربوط نیست. این افعال نقیضی که ملاحظه میشه برای این مرکب لامحاله برای مجموع به لحاظ مفرداتش، یعنی وجودش چیه؟ این طرف نقیض، این و این نقیضش هم ترک اینا. پس اگر بناشد اینطور باشه، اگر بناشد متعلق وجوب مقدمی فعل صلات شده، ترک صلات شده با اراده ازاله، این دوتا شدن واجب. ببین نقیض اینا چیه؟ چون مثلا نقیضشون عدم اعتبارشونه، یا نقیض این دوتا نبودن این دوتاست، یعنی ترک صلات نباشه وجودش نقیضشه، ارادم عدم الاراده، اراده ایز المقدمه هم عدم الاراده است، نقیض اینا وجود صلات میشه و عدم الاراده فلا محال، نقیض محبوب هم مبغوزه دیگه، این بحث نداره که. پس این چه شما فرمایید که نقیض ترک موسل مقدمه است و ترک موسل نقیضش این فعل نیست، چون ما دوتا چیز نداریم، ما ترک موسیر رو برمیگردونیم به یه معنای واقعی، ترک و اراده، اراده مقدمه، نقیضش قهرن این دوتا میشه، فعل صلات و عدم الاراده. اینجا هم کسی که صلات میکنه قهرن اراده محقق نمیشه، پس هر دو جز محقق شده فکرون مبغوزن دیگه. این هم اشکال ایشون بود. این اشکال هم به حسب صورت بحث بجزی نیست. گفت یه آقایی که من طرفدار رو تا آخر، یه آقایی گفتن نقلش کردم، آقای خوی نقلش میدید مرجع بود، گفت تا آخر من طرفدار رو نفهمیدم، عدلی مصحیحین طرفدار رو بینم یه خرف درستی، اونی هم که میگن باطله میگن حرف درستی. اینجا هم ما حرام تو شده این اشکال، حد فرمای صاحب که پایی که میگیم حرف درستی، این کلام که شکی نداره. خب نقیض وجود و ترک و وجود اراده، وجود و صلات و عدم الاراده میشه دیگه، فلا محال نقیض محبوب هم که مبغوزه، پس این باید مبغوز باشه. این کسی درش بحثی داره، اون حرفی که اونجور بیان کردیم کسی شکی نداره، اینم شکی نداره. چی باید بگه اینجا؟ باید بگیم به این که این کلام هر مقدار درست نقیض چی باشه چی نباشه، ما بحث نداریم که ما به عنوان نقیض که بحث نداریم، ما یه امر ارتکازی واضح وجدانی مسلم داریم که جزء مأمور به تنها مستحق واجب نمیشه، واجب زمینی، در واجب زمینی جزء مأمور به تنها بیاد این لایکون مستحق مأمور به، یه مستحق نیست فلا محال محبوبیت نداره، اگه محبوبیت نداره قهرن بازم به نقیض صحبت میکنه، نقیضش نمیشه مبغوض باشه، این امر قابل انکار نیست. حالا باید پیدا کرد نکته این مطلب رو، از خصوصیت امر زمینی اینه یا قدرت خدا چشم بسته است، با اینکه نقیض هر دو این جز اون دو جز میشه و اون دو جز هم محققه، معذالک این حرف هم قابل تشکیک نیست که جز امام رو به اگه تنها واقع بشه لا یتصبن نه محبوبون، این قابل تشکیک نیست. این رو باید حلش رو رفت یه جای پیدا کرد. بلد بودیم میگیم پیدا میکنیم، نبودیم میگیم از اون چیزی که عقلمون نمیرسه. یک اینجا هم این نقیزه ثابته، ولی قدرت خدا اسم میجاییم قدرت خدا. اینجا ترک لا یکون محبوبن، اگه ترک محبوب نیست فلا ماله پیل سلام داری از چه باقی بوزن. این ملخص جوابش که میگیم باقی ها چه بدیم قضیه هر دو طرفش مسلمه. یعنی جز امام رو به تنها واقع بشه لا یتصف بله محبوبون، کسی شک داره؟ از این طرف هم نقیز این دو جز، این عدم این دو جز دیگه، این هم نقیزشه. و در اینجا نقیز اون واجب مقدمه مسلک واجبه، یعنی ترک صلات و اراده، نقیز این دوتا میشه فعل صلات و عدم اراده. فعل صلات و عدم اراده هم که محققه، نقیزش هم محققه. حالا چطور این مبغوضیت از این طرف از طرف محبوبیت این نقیز مبغوض نشده قدرت خدا، ما در این شک نداریم. این را هر چی بالا پایین بریم در این بیان صاحب کفایه این شک شک نمی کنیم که بلا اشکال این ترک لایکون مبغوزند. وقتی مبغوز نشد فرخن نمیتونیم یعنی لایکون محبوبه. امر مقدمی به سنت به این نکرده این لایکون محبوب، اگه محبوب رشد فعلش هم مبغوز نمیشه. این را پاش پروش شدیم. اما بیانی که نقیز دوتا شیه، نقیز المجموعه، نقیز المفرداته، اینا اگه برهانشو بلد بودیم نبودیم چشم بستن میگیم یه جای مطلب هفت شما گیر داره، یه جای مطلب گیر داره، اسمی بذاریم قدرت خدا که اصولی میگه همچین. نتیجتا فرمایش صاحب کفایه قابل تشکیک نیست. حالا خیلی اون چیزی که مهمه اینه که خیلی هم این بحث اثر نداره که بجه تمام فایده یه بحث فرضی است متلطب برای این که ما بگیم ترک و زد مقدمه زد آخره. بعد ایشون برهان قام میکنن حق غیر از ایشون هم اینجا به اینکه ترک زد لایکون مقدمه تن زد آخر، تا اینکه بگیم حالا که مقدمه شد مطلقا واجبه یا به قید الایسا اسم مقدمه نیست، اسم موضوع نداره. این اثر این ثمره ایست فرضی فقط، چون مهم نیست که بعد در فقه و جای اثر بدیم ما رو میرسن و یه فرضی که قیمتی نداره. بحث علمی واقع میشه که اگر فرض کنیم مقدم باشه و وقت مقدمه موسل واجب باشه اینجا این فعل مبغوض میشه یا نمیشه. مرحوم آقا میگن مبغوض نمیشه، شما بگید مبغوض میشه. چی حالا فرض نمی کنیم بزن بلکه راحت باشیم، چون برهان قوام میشه بعد بر این که ترک و زد نکنیم مقدمه تن. پس این بحث ثمره ای نداره تا اینکه دیگه بیشتر از این مدرش معطل بشیم. هادا تمام الکلام در ثمره مقدمه موسل. بعد یه مسئله دیگه، این هم مثل این مسئله که همطور بحثی بی اساسه، منها تقسیم و الان اصلی و طبعی. تقسیم کرده بودم تقسیمات واجب رو مطلق و وجوب رو به مطلق و مشروط. وجوب تقسیم کرده بودم وقت تقسیمات وجوب به مطلق و مشروط در مشروط بحث مفصل کردن. اون یکی وجوب اصلی و وجوب غیری نفسی، تابشون نفسی، وجوب نفسی و وجوب غیری. اینم بحث طهارات و چیزا و مقدمه موسلا و اینم مقدسون تفرق بین دنبال بایر پسلا های دهی بود، اونم بحث مفصلی داشت. حالا یه به تقسیم دیگه ما بردن به این که منها تقسیمات کردن، گفتن وجوب گاهی وجوب اصلیست گاهی وجوب طبعیست. نمیدونم حالا این تقسیم رو کی کرده که مثل که همه کردن این تقسیم رو چرا وارد کردن. حالا میخونیم که این تقسیم هر چی میخواد باشه، مراد از این کلام چی باشه، تشکیل بودن در مراد سمون بعد بحث میدن در اصل عملی میشه. اصلا این بحث کجای عالم اثر پیدا میکنه، این از اون بحث اولی چیست داره. اصل موضوع این داره بیان نزاره که اول گفتیم بحث لغوی میکنیم تا حالا صحبت شد این مقدار کفایه صحبتش میکنی. صاحب کفایه میفرمایند به این که وجوب اصلی و طبعی دو معنا براش میشه فرض کرد، یعنی به لحاظ دو مقام اصلیت و طبعیت فرض میشه. این تقسیم کردن به کدوم لحاظه؟ بعد اختیار میکنن یه طرفشو، بعد از اختیارش یه اثر یعنی یه فایده بر او مترتب میکنن، فایده لفظی. بعد میان در اصل عملی، اصل عملی جمعی جوری بیان میکنن که ببینیم چی میشه. حالا ما بیان کنیم که ما امروز بیان میکنیم کلام صاحب کفایه رو زیارت میشیم. اولا یه چیز بر صاحب کفایه که اینو اینجا واسه چه وردش کردن و بحثمون در مقدمه بود، یه تقسیماتی بر مقدمه بود، یه تقسیماتی بر وجوب ذل مقدمه. اون تقسیمات گذشت، رفت بحث در مقدمه، اقسام مقدمه رو بگن، موسر و غیر موسر و اینا. باز اینجا برگشتن به تقسیم وجوب، نه به مقدمه. این که جاش اینجا نبود خب قبل گفتن. خب حالا جاش اینجا گفتن اصلی و طبعی. یه مطلب خودش در اینجا اصلی و طبعی، میگن اصلی و طبعی دو مقام داریم، یک مقام مقام ثبوت، یک مقام مقام اثبات. اول بیان کنیم که مراد از مقام ثبوت چیه، چجور اصلی و طبعی در اون مقام داریم، بعد مقام اثبات رو بیان کنیم، بعد بگیم مراد اینا که تقسیم کردن به اون لحاظ مقام ثبوت نه مقام مقام اثبات. می فرمان بریم که شیء با وجوبی که در ثابته، یه وقته که این وجوب وجوب ارتکازی محض، هیچ تفصیلا التفاتی به اون نیست، که اگه التفات به اون پیدا بشه تفصیل معلوم میشه. یه ارتکازیه که اسمی میزن در حضور نفس موجوده. یک وقت وجوب وجوب تفصیلا معلومه، یعنی التفات به او هست و الان هم بالفعل معلوم برات. این وجود میشه معلومت. آدم چیزایی که برده چیزایی که تو ذهنش هست گاهی تفصیلا این رو میدونه، گاهی نه باید یه مدتی فکر کنه یادش بیاد دیگه، گاهی هم بی فکر هم وقتی مراجعه میکنه به ذهنش بسید که به دفتره نوشته مراجعه میکنه یادش میاد. الان کل حال یه وقت فقط در اون مقام ارتکازه، یه وقت حاضر به تفصیله. این اشیا میشه این دو جور باشه. وجوب هم میتونه بگن گاهی وجوب وجوبیست که به طبع ثابت میشه، هیچ آدم التفاتی به اون نداره، فقط مثلا فرض کنید گفتن به نوکرش برو بازار گوشت بخر، اما این مقدمهش که رفتن بازار باشه، کفش بپوشه، نمیدونم کفش داشته باشه، اینا بالارتکاز. البته اگر وجوب وجود مقدمه جستت به وجوب مقدمه رو اینا در نفس هست، این اراده اینا، اما بالالتفات از بوش کفش بپوشه بره خلا ملتفت میشه میگه بپوش. یه وقت اینجوره که وجوب به تبع ثابت میشه و به ارتکاز معلومه، تفصیلا معلوم نیست. این مثال واضحش مثل کسی عمل بکنه به یک جل مقدمه، خیلی هم عجل داره به اون جل مقدمه، هیچ هم نظر نداره به هیچ چند تا مقدمه این داره. وقتی ملتفت بشه به مقدمهش میگه این کارو بکن، اما الان التفات نداره، ارتکاز هم ثابت. یک هم نه، الان ملتفت میشه و تفصیلا ملاحظه میکنه حضور و قیود رو اراده بشه میاد. این دو مقام از چیز، یعنی یکی تفصیلی است یکی ارتکازی. مراد از تبعیت میان اینه، اون وجود ارتکازی. مراد از تفصیل چیز اصلی اونه که به تفصیل معلوم بشه، مورد التفات به تفصیل. حالا ببینیم واجب غیری که واجب مقدمی باشه این مسابقه است با وجود تبعی، میگن نه وجوب مقدمی و وجوب غیری دو قسم میشه. گاهی از اوقات همینطور که آدم عمل میکنه به یک شیء التفات مقدماتی التفات تفصیلی نداره، بل ارتکاز مقدمش میخواد. اگر ازش بپرسید الان باید کفش بپوشم، بپوشم میگه بپوش، ملتفت میشه به اینکه مقدمش. فقط به وجوب غیری گاهی اینجوره، گاهی هم چطور نه، ملتفت میشه به اینکه این از مقدمه است به ما انه مقدمتون، این باید این کار رو بکنه، میگه کفشم بپوش. پس وجوب غیری یتصب به هر دو قسم، گاهی تبعی یعنی فقط ما ملتفتون الیه بالارتکاز، التفات تفصیلی به اون نیست، فقط در ارتکاز نفس موجوده. گاهی از اوقات التفات تفصیلی بهش پیدا میشه. وجوب غیری به هر دو قسم تقسیم میشه، فقط یکون اصلی یعنی فقط یکون تبعیه. اما وجوب نفسی این میشه به هر دو قسم منقسم میشه، یعنی میگن نه هر دو قسم منقسم نمیشه. وجوب نفسی فقط و فقط اصلی. چرا؟ به جهت اینکه تابع چیزی نیست که به تبع او ثابت بشه، بگه تبع ثابت شد، ارتکاز هم ثابت شد. اگر ملتفت شد این جهت رو ملاحظه کرد، اراده‌اش میکنه، اگر یعنی مصلحت داشت ارادش میکنه، نباش ارادش نمیکنه. این مصلحت که به تبع چیزی ثابت نمیشه. اگر ارتباط تفصیلی به پیدا کرد این رو ارادش میکنه. پس وجوب نفسی این لا یکتسب الا بالاصاله، فقط اصلی. اما وجوب غیری قد یکون اصلی است، فقط یکون تبعی است. این به این معنای از اصلی و تبعیت. بله میگن اگر اصلی و تبعیت به یه چیز دیگه میراد بکنیم. این هر کدوم از دو واجب، هم واجب نفسی هم واجب غیری، متصل به اصلیت و تبعیت میشن. اگر اصلیت و تبعیت رو به لحاظ مقام اثبات و دلالت، که گاهی آدم حرف میزنه اون مقصودش اینه که ثابت بکنه این مطلب رو، گاهی التفات نداره بلکه دعای برخفام داره، یه لوازمی داره، این لوازم ثابت میشه به این کلام، اون لازم ثابت میشه، غفلت داره. این فقط این مطلب رو داره میگه، اون مطلبی داره میگه لوازم این مطلب که به تبع این ثابت میشه که مقصود نیست، مورد کلام، مورد التفات نیست، مقصود نیست، تبعیت در این مقامه. پس واجب اگه گفتیم در این مقام دو تقسیم کردیم به دو اسم، که در مقام اصالت و تبعیت رو به این معنی مرازه کردیم، یعنی اونی که مقصود به افهام باشه یا اونی که به تبع چیزی دیگه ثابت بشه خودش مقصود به افهام نباشه. این هم واجب نفسی هم واجب تبعی، هر کدوم منقسم به این دو قسم میشن. قد یکون واجب نفسی شیء واجب، فرض کنید جواب سلام واجب، الان در این بحث حکمی که داره میکنه بعد این مطلب رو بیان میکنه نظر نداره به اثبات او، لیکن به تبع ثابت میشه. پس وجوب نفسی گاهی به تبع ثابت میشه، به تبع دلیل آخری، گاهی هم دلیل میگه به اینکه جواب سلام واجب. پس با اصالت و تبعیت در مقام دلالت و اثبات یه معنایی است، در مقام ثبوت به اون معنا، به اون معنایی که در مقام ثبوت بیان کردیم فقط واجب تبعی دو قسم داره، واجب نفسی دو قسم داره. اون واجب نفسی لا یکونو الا بالاصاله. اما اگر ما اصالت و تبعیت رو به این در این مقام بودیم، یعنی اصالت و تبعیت اصلیت و تبعیت در مقام دلالت و تفهیم، فکل من الواجب مقدمی و واجب نفسی، واجب تبعی و واجب، یعنی واجب غیری و واجب نفسی، این متصل به اصالت تبعیت میشه. گاهی از اوقات کلام واجب نفسی رو، کلام مسوق برای بیان خودشه، گاهی کلام مسوق برای یه چیز دیگه است، این واجب نفسش در میاد. واجب اصالت اصلا نمیخواد بگه، اصالت که واجب مسلم داره چیز دیگه میگه، این دلالت میکنه بر واجب اصالت. گاهی از اوقات که نمیگه اصالت باشه. پس اصلیت در مقام اصلیت و تبعیت در مقام دلالت یک معنایی است که واجب واجب نفسی به این متصف میشه. واجب تبعیم که به طریق اولا معلوم، گاهی مقدمه رو هیچ التفات بهش نداره، فقط زن مقدمه رو واجب میکنه در مقام دلالت و به تبع ثابت شده، گاهی به التفات داره خود مقدمه رو واجب میکنه. پس اصالت و اصالت و تبعیت که دو قسم برای وجوب گرفتن، وجوب اصلی و تبعی، اگر وجوب اصالت و تبعیت به اون معنا بگیم یعنی در مقام ثبوت، فقط واجب تبعیه که دو قسم داره، واجب نفسی دیگه دو قسم نداره. اگر اصالت و تبعیت رو در این مقام بگیم در مقام دلالت، کل من الواجب نفسی و واجب غیری هر دو متصف میشن به اصالت و تبعیت، درست؟ خب میشن. این اصطلاح چه فایده داره، چه حکمی در احکام شرعی بهش باره، کار نداره، حالا میرسیم به اونجا. میگن مقام اثبات، این اصالت و تبعیتی که اصطلاح کردن اصولیین مرادشون اصالت و تبعیت در اون مقام یا این مقام، که تردید شده، که جهله، که ما بگیم اگه اون مقام اینجور اگه اینجور، بگی شما کدوم مراد شده؟ میگن متعینه که مرادشون اون باشه، اصالت و تبعیت در مقام ثبوت باشه نه در مقام اثبات. چرا؟ اگر بخواد اصالت و تبعیت در مقام اثبات مراد باشه و تقسیم رو به این لحاظ کرده باشن، تقسیمشون درست نیست که هر واجبی جا اینجور یا اونجور، به جد یه واجبی که هنوز نه مقصود و افهام شده تفصیلا، نه تبعیت، نه خودش رو بیان کردم، نه یه چیزی که به تبع او این معلوم بشه، هنوز باقی رفته، یه واجب وجوب واقعی هست، نه بالاصالت تفهیم شده نه به تبع، نه دلیلی برای او قمع شده بالاصالت نه به تبع، پس این هست غیر حاصل میشه. از این که ما باید کلام شد هم به صحت بکنیم بگیم این تقسیمی است که از این تقسیم اقسام وجود یه خارجی است یا اینجور یا اینجور، هم بکنیم بر اصالت و تبعیت در مقام ثبوت که حاصل درست باشه. خب اینم قبول کرد. پس مرادشون از اصالت و تبعیت اون اصالت و تبعیت در مقام ثبوت، نه در مقام دلالت و اثبات. خب چه کارش بکنیم برا نون بومی در آب میدن چی؟ چیزی دنبالی هم پسه؟ نه اصلا رایه معین میکنه. میگن اگر این خیلی این دیگه بیشتر مهمتره، اگر برا شد واجب تبعی اونی باشه که اراده استقلالی به او تعلق نگرفته. اگر امچی باشه اما برای باشه از یمر عدمی هر جا شکل کردیم اصل عدمی شدیم. اما اگر واجب تبعی عبارت از یک وجوب خاصی است با خصوصیتی اینکه اونجوری باشه تبعی باشه قرار به تبعی حساب شده باشه، خب امر خصوصی میشه مختص به بعدم نیست که نمیدونم این واجب اینجور واقع شده یا نشده، حالا سابقه نداره که. اگر همش امر عدمی باشه اون و اون شیئی که بهش اراده استقلالی تعلق گرفته این وجوبش تبعیه. وجوب تبعی یعنی اراده استقلال نباشه. خب خوبش نبودن این مسبوق بعدم دیگه استصحاب عدمش میکنه. اما اگر نه یه خصوصیت درش گرفته اون بود اراده خاصه که ما شدیم اراده تبعی، اگه اینجوری شک بکنیم شک در حدوث یعنی در اول حدوث این اراده به شنو پسینه حاضر شده استصحاب نمیتونه اینو معین کنیم. این هم از مطالب مسلم در اصول هم به عدمی استصحاب میشه. خصوصیت وجودیه این قابل استصحاب عدم نیست در موضوع. این هم مسلم ربطش بکنیم کجا ما شک میکنیم. حالا چه واجبی تا دنیا ما شک بکنیم که این اصلی یا طبعیه؟ سمه این شکل کردیم بریم دنبالش تحقیق میکنیم چی به ما میدن؟ بگم توی کتاب نوشتن دو قسم واجب داریم. فقه جای چیزی اثری فقهی اصولی یه جایی مترتب باشه بر اصلیت و طبعیت، یه اثری مترتب باشه حکم شرعی بر اصلیت و طبعیت. وجوب اصلی اینجور، وجوب تبعی اینجور، یه اثری باید فرض بکنیم. بعد در شک بکنیم که این وجوبی که اومده این اثر رو میخواییم بار کنیم از این قسم یا از اون قسم. اثری ما نداریم که توی هیچ قرآنی کتابی جایی نمیشته بگیم که روایت های واجب اصلی اینجور واجب تبعی اینجور. پس این مسئله خوب بود از اول همیشه که اشتباه شده در جاش، یعنی قفلت شده در تطبیق و تحقیقش در جاش تطبیق شده در اصلش خوب بود، حسم شد بهتر بود. هیچ مطلبی این نداره. خب اصلی یا تبعی، مقام ثبوت یا مقام اثبات، این روی تو جلونی روزا با آدم چیزی میدادم این تحقیق کنه. خب چیزی نمیدن با آدم باش به جریم بهش متحقیق نیست. پس بهتر این بود که این نباشه اصلا این بعد این در کفایی بگیم سر مطلب این که ثمره وجود مقدمه چیه.